سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع مراقبات ماه رجب. جلسه پنجم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. متن نامه مرحوم سید علی آقای قاضی رضوان الله علیه به شاگردانشون قبل از ماه رجب رو سلام علیکم میخوندیم و اشاراتی که ایشون داشتن درباره اینکه چطور باید وارد ماه رجب شد و چطور باید استفاده کرد از ماه رجب. خب مقداری از نامه رو خوندیم، مقدار دیگریش مونده که امروز انشالله بخوانیم و تمام کنیم. می فرماید سپس ملتزم شوید به مراقبه، چه مراقبه صغرا یعنی بازداشتن نفس از آنچه که خداوند بدان راضی نیست و چه مراقبه کبرا یعنی نگاه داشتن دل از آنچه محبوب نمی پسندد. اصل کار مراقبه است، اصل کار مراقبه است. بزرگان اصل عنایتشون به مراقبه بوده، اونی که پیشرفت میاره برای انسان، رشد میاره، حال خوش میاره، عنایات الهی رو میاره و عوض میکنه انسان رو، مراقبه است. این اعمال نماز و ذکر و دعا و اینها خوبه، ولی اگر مراقبه نباشه انسان از اینها طرفی نمیبنده، چیزی گیرش نمیاد، نتیجه نخواهد داشت. اونی که اثر میده به عمل مراقبه است، مراقبه کار رو درست میکنه. خب دامنه مراقبه، ببینید یک حالتی انسان حواسش به خودش هست، حواسش به کارش هست، توجه داره، دقت داره، با نیت، با قصد، با انگیزه داره کار رو انجام میده. این حس بهش میگن مراقبه. گاهی ممکن آدم یه حرف خوبی هم داره میزنه، کار خوبی هم داره میکنه، متوجه نیست دقیقاً که این کار چیه، برای چی داره انجام میده، برای کی داره انجام میده، توجه عمیق نداره. حالا معمولا ما کارامون از سر عادت دیگه، کار خوبی، ذکری، دعایی. انسان قبل از اینکه وارد عمل بشه یه چند لحظه تأمل کنه. حالا اینی که میخوام عرض بکنم بهش انشالله توجه داشته باشیم، چند تا کلید میخوام بدم در بحث مراقبه، انشالله که برای خود من اول از همه این بحث مفید باشه و اهل مراقبه بشم. مراقبه را از کارهای بزرگ شروع کنیم. اول همین نمازمون رو، روزمون رو، نماز شب رو انشالله اگر اهلشیم، کارهای اینجوری. حالا نمیخواد فعلا رو تک تک حرفهایی که میزنیم مراقبه داشته باشیم، یه جایی رو، یه کاری رو در شبانه روز، یه کار رو با نیت الهی برای خدا، یه کار قصد کنیم، توجه کنیم. یه زیارت امام رضا اگر میریم، قبل از اینکه بریم زیارت یک لحظه توجه کنیم برای چی داریم میریم زیارت، از سر عادت، به خاطر چیه. اول از همه اون مراقبه مرحله اولی که بزرگان میگن مراقبه از حلال و حرام، امر خدا، خدا گفته، خدا خواسته، حلال است. این انسان توجه داشته باشه تو زندگی، لااقل اون حرام های بزرگ رو اول بذاریم کنار، معصیت های بزرگ رو ترک بکنیم، بعد حالا کم کم انسان میرسه به معصیت های کوچکتر. اول این رو درستش بکنیم، بهش توجه داشته باشیم. بحث گناه شناسی خیلی مهمه، این جلسات رو اگر ادامه داره و همیشگیست که به نظرم باید همینطور باشه، این رو درخواست بکنید عزیزانی که حالا میان برای صحبت و اینها، مباحث گناه شناسی داشته باشن. کتاب گناهان کبیره مرحوم شهید دستخیب رو، این رو هم بخونید هم مباحثه بکنید. خیلی این کتاب کتاب خوبیست، خیلی کتاب خوبیست. انسان متوجه بشه، اصلا گناه ها رو بشناسه. ما خیلی وقتا نمیدونیم بعضی چیزا گناهه، بعضی چیزا رو نمیدونیم گناه، بعضی حرف زدن ها، بعضی موارد. آقا اینجور قلوی که مرحوم شهید دستخیب مثلا در کتاب گناهان کبیره میفهمد که مثلا کسی پشت در خونه اون یکی بیاد زنگ بزنه، اون بیاد در واکنه، میگه کجای بابا یک ساعت پشت درم، این دروغه. شون فهمد همین دروغه، ما که توجه به اینها نداریم دیگه، همین دروغ داره انسان رو عقب میندازه. گاهی غیبت توجه نداریم، گاهی استهزاء توجه نداریم و مانند این خیلی گناهان هستش که انسان توجه بهش نداره، یعنی اصلا نمیدونه این مسئله گناه، اینطور حرف زدنی اشکال داره. تمام معاملات، چقدر معاملات ما اشکال داره، میریم از مغازه جنس رو ور میداریم، میگیم بچه رو میفرستم پولشو بیاره، این معامله باطله. چرا؟ چون اگر نسیه است شما باید زمانش رو مشخص کنی، کی، فردا، امروز، پس فردا، یه وقتی. معامله که یه وقتی باشه باطله، یه وقتی میدم. رهنی که ما میکنیم معمولا، منزلهایی که رهنه، 5 تومن پیش بدون اجاره، این معامله باطل، این رهن باطل. توی خونه رهنی نشستیم که رهنش باطل، بعد میگیم چرا نماز اثر نداره، چرا برکت نمیبینیم از این خونه. اینها گیرهای ماست دیگه، مشکلات اینهاست. عروسیمون یه جور، عزامون یه جور. توی این عروسی ها که خب الا ماشاءالله معصیت میشه، توی عزاهامون هم معصیت همون کم نیست. اسراف هایی که میکنیم، همین گناه اسراف رو بهش توجه داشته باشیم، یه چله مراقبه بگیریم برای اسراف، 40 روز توجه داشته باشیم به اسراف، ببینیم چقدر ما اسراف میکنیم. یه آماری میگفتش که اگر هر خانواده ایرانی بابت هر پخت غذا 4 دونه برنج حروم بکنه، در کل ایران تو یک وعده غذایی اونقدری برنج حروم میشه که میشه یک کشور رو باش غذا داد. 4 دونه برنج هر خونه بین 80 میلیون، انقدر برنج، حالا اونم برنج، برنجی که با این سختی به دست میاد، چقدر آب براش مصرف میشه، چقدر رنج کشیده میشه. نعمت خدا. برق، برقو چطور اسراف میکنیم؟ این های مهتابی که، حالا این مهتابی های قدیمی، هر بار که روشن خاموش میشه به اندازه 5 ساعت استفاده از یک لامپ فقط روشن کردنش برق مصرف میکنه. راست توجه نداریم دیگه. یه کسایی بیان اینا رو به ما بگن، ما الان مشکلات و معمولا اینهاست، مراقبه مرحله اول نسبت به حلال و حرام، الا ماشاءالله داریم حرام مرتکب میشیم. تا کجاها؟ تا اونجایی که مثلا استفاده از دمپایی مردانه برای زن مشکل داره، استفاده از دمپایی زنانه برای مرد مشکل داره. تو حیات یه دقیقه داره میره اون وقت دمپایی مردانه پاش کرد، حرامه، مشکل داره. آقا همینطور، توجه به اینها نیست، خیلی هم زیاده. رساله رو کامل بخونیم، بلد باشیم، مسلط باشیم با جزئیاتش، با ریزکاری‌هاش. مرحله اول مراقبه، مراقبه نسبت به حلال و حرامه با توجه، با علم. انسان بداند، آشنا بشه با معاصی، اسراف رو خوب بشناسه، نجاسات رو خوب بشناسه. چقدر نسبت به اینها گاهی بی توجهی میشه. نجاست ترشح میکنه، منزل نجس میشه، لباس نجس میشه، انسان توجه نداره. چی به کربس
باشه؟
آه نه نه
باشه.
نه اشکال نداره، نه بله بله، اگه آب کر باشه مثلا لباس نجسی رو شما دارید میشورید، آب به لباس برسه و فشاری بدید و همه آب تخلیه بشه، این پاک میشه. تا مثلا این طهارتی که آدم میخواد بگیره، خب آب، حالا آب کر رو گفتید خوب شد، آب مثلا آفتابه، آب قلیله، خب با آب قلیل باید چند بار تطهیر کرد؟ دو بار یا سه بار. توی این دستشویی های بین راه نگه میدارن، قطار نگه میدارن، قطار انسان مثلا میره برای دستشویی، هواپیما هم خب اینا آبش آب قلیله، این شیلنگش حالا فکر میکنیم چون دیگه آفتابه نیست مشکلی نداره، شلنگه این، نه آبش آب قلیله، اینو باید دو بار یا سه بار انسان بشوره. توجه به اینها نیست، لذا این نجاست میمونه به آدم، بعد با همون نجاست نماز میخونه، مشکلات پیش میاد. بعضی منزل ها پمپ آب دارن، این پمپ آب دو نوعه، یه پمپ آب داریم آب معمولی رو که داره میاد تو خونه میگیره ذخیره میکنه بعد با فشار میده بالا، یه پمپ آب هم داریم آب محل رو میکشه، یعنی این پمپ که کار میکنه بقیه خونه‌ای که پمپ ندارن آب به سختی میاد. خب اینجا اون پمپ که اینجوری داره کار میکنه حکمش چیه؟ آب آب قصبیست، وضو با این آب مشکل داره، غسل با این آب مشکل داره، باطله، غسل با این آب باطله. خب الا ماشاءالله مشکلات این شکلی. ببینید چند تا بودن اینا که من گفتم، شاید 10 تا مورد اشاره کردم از محرماتی که اصلا بهش توجه ندید. تو بحث حجابمون برای خانم ها دیگه صریح آیه قرآن دیگه، لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، این دیگه آیه قرآن، این که دیگه روایت نیست، زینتشون رو آشکار نکنن برای نامحرم. خب زینت چیه؟ همین ابروی اصلاح شده زینت، اینو به نامحرم نشون نده، همین انگشتر طلایی که تو دست زینت، اینو به نامحرم نشون نده، صورت بزک کرده و آرایش کرده و آدم گاهی میشنوه، حالا ما که اهل نگاه نیستیم ولی میشنوه انسان گاهی با خبر میشه، میگه خانم های چادری یه طهارایشی دارن، به قول مشهدی ها آرایش ملایم. خب دیگه اگه چادره دیگه آرایش چیه؟ اختلاط با نامحرم، عرض کنم که و مانند این مشکلات فراوان، تو کسب و کارش یه جور، تو ارتباط با نامحرمش یه جور، تو نجاستش یه جور، تو حرف زدنش یه جور، تو نگاه کردنش یه جور، الا ماشاءالله معصیت اینجا داریم بهش توجه نمیکنیم. مرحله اول مراقبه، اینایی که اثر نمیبینیم به خاطر چیه؟ پیشرفتی نمیبینیم به خاطر چیه؟ به خاطر هم توجه به ایناست. توجه نداریم. رساله رو، رساله مرجع تقلید رو یک بار درس بگیریم، کلاس بذارید.
شما مردم عادی زده میکنید با این کارا. واقعا کار درست نیست که هم چادر سر باشه هم آرایش باشه داشته باشی، ولی این بعضیا از اقتصاد کسایی که واقعا سر سمتی که
تجربه هستش میگن. نه ببینید، یه وقت آرایشیه برای اینکه مردا ببینن یا آرایشی برای اینکه جمع خانوما باشه. نه یه وقت از آرایشیه پوشیده است، هیچ مردی نمیبینه زیر چادره. انسان آرایش آرایش در حد خودش دیگه، نه اونجور به قول امروزی یا فشن، یا آرایش ملایمیه برای اینکه انسان حالای مجلس زنونه ای داره میره. نه اشکال نداره، زنها میبینن، اشکالی نداره. یه وقتی هست نه من چادری دارم آرایش میکنم برای اینکه مردا ببینه. نه اخلاقی هم مشکل نداره، چه اشکال داره خانم ها زیر چادرشون رنگای روشن بپوشن، لباسای خوب بپوشن، رنگ روشن اینم توجه داشته باشید، مطلقاً رنگ تیره رو استفاده نکنید غیر از چادری که سرتونه، مخصوصاً تو خونه، مخصوصاً تو خونه اینم مستحب دیگه. مرحوم علامه تهرانی، استاد محمد حسین آقای تهرانی، ایشون در کتاب معاد شناسی میفهمد که از نشانه های اهل جهنم اینه که لباس مشکی تنشونه. ایشون میگه که لباس فرعون، لباس مشکی، لباس فرعون. تو خونه چه لزومی داره که یک خانم رنگای تیره بپوشه؟ این همسر و بچه ها و هم خانم هم آقا. حالا بیرون اقتضا داره، بله نامحرم چادر مشکی. حالا زیر چادر اگر مانتوی روشنی باشه که دیده نشه، البته نامحرم نبینه. آقا بعضیم چادر سرشونه ولی چادر بازه، یه چادر تیره زیرش مانتوی روشن، چه اشکال داره؟ تو جمعهای زنونه که انسان میاد آراسته باشه. حالا آراسته هم نه یعنی رقابت بدیم، رقابت کنیم با هم دیگه سر اینکه کی بیشتر به سر و وضعش رسیده ها، اینا هم نه، اینا هم چشم و همچشمی هم خودش باز مشکل داره. بعضی ها دیدید دیگه رقابت ها سر اینه که کی نمیدونم دکلوره کرد و کی نمیدونم چی کرد و کی رنگ موهاش چطور و اون نمیدونم انقدر خرج موش کرده، اون یکی انقدر خرج موش کرده. این آدم میمونه واقعا ما ها مشغول چیاییم، یا سر لباس ها و الان مد شده برند میپوشن مارک دار. حالا مثلا نگاه چقدر فرق میکنه چهار تا تیکه نخ از اون کارخونه بیاد یا از این کارخونه. حالا مخصوصا هم که اقتصاد مملکت فلج میشه، این هم از محرماته. دنبال برندهای خارجی، اینو توجه داشته باشید. الان مملکت ما وضع ضروری داره، تو موقعیت اضطراریه. جنس غیر ایرانی مطلقا استفاده نکنید. اگر جنس ایرانیش هست خب همین هست دیگه، مشکلات همین هست. آدم میره دنبال یه جنس خارجی بهتره. خب بالاخره جنس ایرانی ولو کیفیتش یه درجه دو درجه پایین تر باشه، شما ببینید خیر داره میرسه به کی؟ به مسلمین یا به کفار؟ شما کیو داری تقویت میکنید؟ کیو داری تضعیف میکنید؟ کی داره پیشرفت میکنه؟ خب مسلمان ها اگه پیشرفت کردن، شما اون وقت پیشرفت معنوی میکنید، خدا به شما هم عنایت میکنه، دستتو میگیره. ایناست ریزکاری ها، ایناست اصل ماجرا. الان اگر اینها خیلی مراعات نشده، خیلی نباید دنبال استاد عرفان و اینها بود. نه که حالا نگردیم دنبال ولی خدا و انسان صاحب نفس، چرا بگردیم، ولی استفاده خیلی نخواهیم برد از این انسان صاحب نفس مگر اینکه اینها رو حل کنیم. همین ریزکاری های اول کار، همین رساله، دوباره عرض میکنم بیارید کسانی رو که رساله درس بدن، ریزکاری های احکام رو بگن، کلاس احکام داشته باشید، گناه شناسی، اینجور مباحث رو انشالله به صورت هفتگی دائمی برقرار باشه. یعنی باید تو هر محله، نه فقط اینجا، تو هر محله باید پر باشه اینجور جلسات. اینا اساس کاره. اگر کسی میخواد سیر و سلوک کنه دنبال معنویته، اصل ماجرا چون اینو خدا از ما میخواد، بقیهش رو خیلی شب اول قبل گیر نمیدن، ولی بابت اینا گیریم. اینا معصیته. حضرت امام رضوان الله علیه فرموده بودن که گاهی یک معصیت باعث میشه انسان 500 سال در برزخ گرفتار باشه. 500 سال تو برزخ انسان گرفتار باشه یه معصیت. همین چیزایی که به حساب نمیاریم، یه آرایشی که نامحرم دید، بعضی بیمبالاتن دیگه، حتی بین همین مذهبی های خودمونم. تا کجا مذهبی هستیم؟ تا پشت در تالار عروسی دیگه. اون تو دیگه مسلمان و کافر نمیشه اصلا تشخیص داد. غیر از اینه حالا مثلا خانومیه، حالا شنیده که این داماد محرمه. خب داماد محرمه یعنی شما همون حجابی که پیش شوهرت داری و پیش دامادت داشته باشی، همون حجابی که پیش شوهرت داری پیش بچت داشته باشی، پیش برادرت داشته باشی، پیش پدرت داشته باشی، فرق میکنه. درست اینا محرمن، ولی محرم داریم تا محرم. بعضی خانم ها ولو مؤمن مذهبی پیش پسر جوانش بد پوششه. اینا مشکلات ما ایناست دیگه، اینا رو باید توجه کنیم. نه اینکه تو خونه آراسته نباشیم. حالا یه خانومی تو منزل میخواد آراسته باشه، آرایش کرده باشه، اشکالی هم نداره در حد خودش. ولی حالا با لباسهای چه حالی، من نمیخوام خیلی باز صحبت بکنم، پیش جوان مجرد، پسر مجردش، چقدر دین رو مسئله حساس، مسئله تحریکات، مسئله محرم نامحرم، بحثای این شکلی حساسه. میگه دختر و پسر بچه خودت رو، اینا وقتی به سن 6 سالگی رسیدن دختر و پسر از هم جدا کن، جای خوابشون رو کنار هم نخوابن. دختر و پسر 6 ساله اینا چی میفهمن؟ روایت میفهمد اگه جای یه خانمی نشسته بود روی صندلی بلند شد، تا وقتی اون گرمای تنش از روی این صندلی خنک نشده نشین، مرد نامحرم نشینه. همینقدر این تحریک میاره، اثر داره. بعد میبینیم داره یه خانواده سر همین اصلا پاشید، اصلا جا شروع میشه مشکل طلاق. دلیلش چیه؟ چرا یه دفعه نسبت به هم سرد میشه؟ همینجوری علکیه؟ نه، چون یه نسبت به جای دیگه گرم میشه. خب کسی واقعا اینا رو مواظبت بکنه؟ خب اگه مواظبت نکنه، ما چه میدونیم با همین آرایش زیر چادر ما چه خانواده های از هم میپاشه؟ بعد اثر وضعیشو تو زندگیمون میذاره، بعد چوبشو میخوریم. اینا رو بعد حق الناس ایناست، حق الله ایناست، اصل ماجرا ایناست، توجه بهش نیست. گاهی یه خانوم آراسته باعث پیدایش یه جنگ جهانی میشه. اینا بوده در تاریخ، یه زن زیبا، یه زن آرایش کرده باعث میشه چند صد هزار نفر همدیگر رو بکشن. چند هزار نفر، چند خانواده به جون هم بیفتن یه کلمه حرفی. ایناست مشکلات ما. گاهی یه غیبت کارش به قتل میرسه، ادامه پیدا میکنه. یه سوء زن، این سوء زن، سوء زن، سوء زن، مصیبت، سوء زن. آدم هر جور خواستم بوده بقیه قضاوت کنه، نظر بده و تازه به زبون بیاره. خب بعد حالا هی بریم بشینیم ذکر بگیم، با این حال هر روز بریم نماز توبه بخونیم. نخونیم نماز توبه رو؟ چرا بخونیم؟ ولی اصل ماجرا اینه، این نمیذاره از اون نماز توبه انسان بهره‌ای ببره. زیارت ها چرا اثر نداره؟ چرا الان که میرم زیارت نسبت به دیروز فرقی نکرد؟ چون این مراقبه رو ندارم. خب این مراقبه مرحله اول که دوش توجه باشه. بعد انشالله انسان خور خور اصلاح کرد، توجه کرد، درست شد، میاد به مراحل بعدی میرسه. حالا تو مرحله بعدی اینی که دارم عرض میکنم به عنوان یک دستور عمل تربیتی و عرفانی و اخلاقی نیست. فکر نکنید بگیم فلانی اومد اینجا به ما دستور عمل مراقبه داد، نه، همینی که بزرگان گفتن در اون حدی که عمومی است دارم عرض میکنم و کاربردی. اگه کسی اهل عمله که هستید انشالله شما این روش توجه داشته باشه، مراقبه رو خود خود باید شروع کرد، آروم آروم. همین معصیت هایی هم که عرض کردم از اون دونه درشتاش شروع بکنیم، دونه درشتایی که خیلی داره تو زندگیمون اثر میذاره و کنار گذاشتنش هم کاری نداره، خیلی سخت به آدم فشاری نمیاد. معصیت بزرگی که انسان راحت، حالا همین اسراف، این نصفه میوه هایی که این بچه ها میخورن میریزیم دور، همه خب نریزیم دور، از همه اول نصفه بدیم به بچه میبرم، از اول غذا رو برای بچه کم بکشیم که بقیهش رو نریزیم دور، جونمون که به لب نمیاد که. نه اسراف دیگه، معصیت دیگه. ان الله لا یحب المسرفین، خدا بدش میاد از آدم اسراف کنه. حالا برو نماز بخون، وقتی خدا از آدم، از این آدم بدش میاد، عبادت او چقدر اثر میتونه داشته باشه براش. از این دونه درشتا شروع بکنیم آروم آروم، بعد هی میاد میرسه به خورده ریزا انشاءالله. بعد تو نیتمون، پس اول حلال و حرام، بعد نیت، نیت رو باید خدایی کرد. اینو چطور آروم آروم مرحله مرحله پیش بریم؟ یک ساعتی رو در شبانه روز بذاریم برای اصلاح نیت، یک ساعت مشخص بکنیم، ساعت 10 تا 11 ظهر، 10 تا 11 شب، حالا ساعتی که معمولا برامون ساعت سبکتره، ارتباطمون کمتره، خلوتمون بیشتره، تو این یک ساعت تصمیم بگیریم کارها رو برای خدا بکنیم. از اینجا شروع کنیم، ساعت 11 تا 12 شب من دارم دعا میخونم، ذکر میگم، قرآن میخونم، این یک ساعت هم ساعت خدا باشه. تصمیم بگیرم تو این یک ساعت کاری که میکنم برای خدا باشه، همینو اول تقویت بکنم تو یک ساعت. بعد آروم آروم تقویت میشه، ملکه میشه برای باطن من، باطن انسان قوی میشه. بعد این یک ساعت میشه 2 ساعت، 2 ساعت میشه 3 ساعت. اون بزرگوار مرحوم، به نظرم پدر مرحوم قاضی بوده، که میاد خدمت استادش، به نظرم استادشون مرحوم نخچوانی بوده، میگه آقا من دارم برمیگردم تبریز، حالا شاید هم بزرگ دیگر، شاید هم استاد حسین فاطمی بوده، حالا الان دقیق خاطرم نیست، میگه آقا من دارم برمیگردم تبریز، شما دستور عملی به من بدید اونجا همراه داشته باشم. ایشون بهش میگه از 24 ساعت یک ساعت تو بذار برای خدا و برای خودت. ایشون برمیگرد و همینو مشغول میشه. بعدن جماعتی از تبریز میان خدمت استاد ایشون نجف، استاد ایشون سراغ اون آقا رو میگیره، میگه که اون آقا چطوره، اومده تبریز، حالش چطوره؟ این تبریزی ها میگن که آقا شما به ایشون گفته بودید که از شبانه روز یک ساعت تو بذار برای خودت و برای خدا. ایشون کارش به جایی رسته که همه 24 ساعت شده برای خدا و برای خودش. اینجور میشه، این یک ساعت برکت میکنه. من تقرب الی شبرن تقربت الیه ذرا یا ذرا، کسی یه وجب بیاد سمت من، کسی یه قدم بیاد سمت من، من 10 قدم میام سمتش. یک ساعتش رو برای خدا کنه، خدا اون یک ساعت رو میکنه 10 ساعت، 10 ساعت رو میکنه 100 ساعت، برکت میده. پس اینم یک ساعتی رو برای ذکر خدا، توجه به خدا، برای نمازمون. ببینید همه رو باید از سبک شروع کرد، کار تربیتی این شکلیه، سنگین نباید برداشت یه دفعه، آروم آروم خورد خورد، مثل بچه که میخواد راه بیفته، بچه که میخواد غذا بخوره. حالا چون که بهترین غذا چلو گوشته، ما بچه 5 روزه چلو گوش میدیم، بگیم نه غذاش خیلی خوبه، این خیلی مقویه، خیلی مفیده، این حالا فعلا باید شیر بخوره، کم 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 آب بهش میدن، غذای میکس شده بهش میدن، تا یه خوب برنج خورد کرده و نرم کرده بهش میدن، تا برسه به این که گوشت بهش بدن و بعد دندون در بیاره و چه بشه و اینا. خلاصه مرحله مرحله باید رفت جلو. اینو قاعده رو داشته باشید، تدریج مرحله مرحله رفتن، این خیلی مهمه. برای نمازمون چه بکنیم؟ برای نماز یه نماز از شبانه روز رو به فکرش باشیم که با توجه بخونیم. از بین این 17 رکعت، از بین این 5 تا نماز، یه نماز تصمیم بگیریم من نماز صبح ها رو مثلا میخوام با توجه بخونم، بقیه رو فعلا حالا کاری نداریم، فعلا یکیشو درست کنیم، نماز مغرب رو، نماز عشا رو، یه نماز رو. تو اون نماز چطور؟ حالا پس من بنامو گذاشتم نماز صبحمو درست کنم. نماز صبح رو چطور؟ حالا فعلا فقط برای این نماز یه جای این نماز رو درست کنم، رکوع نمازم با توجه باشه، سجده نمازم با توجه باشه. آقای بهجت میفهمونن فقط تکبیرت الاحرام رو با توجه بگو، کسی تکبیرت الاحرام رو با توجه بگه بقیهش دیگه میاد، بقیهش درست میشه. تو قرائتمون فقط اهدنا الصراط المستقیم رو با توجه بگیم، دعای دیگه فکر کنیم داریم بسیاریم از خدا داریم میخوام. اینا که دارم عرض میکنم خوبه یا نه؟ به درد میخوره؟ سلامت باشه. تو سوره حمدتون، سوره حمدمون در نماز، بین این همه عبارتی که میگیم توجه داشته باشیم که به اهدنا الصراط المستقیم که رسیدیم اینو به خاطر خدا بگیم، اینو با توجه بگیم، اینو مخاطبم خدا باشه به خدا عرض کنیم. پس اول از یک نماز شروع کنیم، اون نمازم از یه تیکه شروع کنیم، یه مدتی روی مشغول باشیم، یه 40 روزی، 40 روز رو اهدنا الصراط المستقیم. از تمام نمازهای شبانه روز فقط اهدنا الصراط المستقیم رو با توجه بگیم، فقط رکوعها رو با توجه بگیم، فقط سجده ها رو، هر کدومش رو که میخوای، فقط قنوتش رو با توجه بگیم. 40 روز یه کار رو اینجور درست کن.
توجه داشتم فقط اینه که از نظر گفتاری صحیح باشه یا از نظر قلبن،
همین، یعنی انسان متوجه باشه داره با خدا اینو میگه، همین، مخاطب دارم، من دارم به یه کسی میگم، دارم به خدای متعال عرض میکنم، این میشه توجه. بله، همین انسان توجه بکنه، این نورانیتی که میاره تو باطن آدم انسانو روش میده، یه مرحله میبره جلو، اون وقت حالا این اهدنا الصراط المستقیم میشه کل سوره حمد، بعد کم کم میشه کل اون رکعت، بعد کم کم میشه کل نماز، بعد کم کم میشه کل روز، چون همه چیز تابع نماز دیگه. اگر توجه در نماز بود این سرایت میکنه بقیه زندگی. خوشا آنان که دائم در نمازند، الذین هم فی صلاتهم دائمون، اینا دائم تو نمازن. چطور میشه آدم به اینجا برسه؟ از همین مرحله به مرحله، قدم به قدم. اینم در مورد نماز. در مورد قرائت قرآنمون، یک آیه رو با توجه بخونیم، 50 آیه بعد هر روز بخونیم دیگه، مستحب سفارش شده. از این 50 آیه که میخونیم یک آیهش رو با توجه بخونیم، یک آیه. بله، همون اینی که این آیه چی میخواد بگه، برای من چه حرفی داره. حالا چرا همین محله اول میشه معنیش، از بین آیاتی که میخونیم به یک آیه معنیش رو توجه کنیم، و اینکه حرفش برای من چیه. این آیه یه نکته برای من داره دیگه، خدا داره با من حرف میزنه، چی داره میگه. اساس کار هم همین نماز و قرآنه، نماز و قرآن، اینها رو با توجه اگه داشته باشیم انشالله بقیهش توجه تو این دوتا مسئله رو حل میکنه. نیت رو پس باید درست کرد. این مراحلی که در مورد مراقبه عرض کردم خیلی مباحث مهمی است، خیلی مهمه. همه جلسات اخلاق و عرفان و سیر و سلوک و اینها یه طرف، این چند جمله‌ای که عرض شد، نه چون من گفتم، این چکیده کلمات بزرگان و عرفا و اولیاء خدا محصول یک عمر اولیاء خدا بود، اینها که من عرض کردم خدمت. پس مراقبه نسبت به حلال و حرام، مراقبه نسبت به نیت، در نیت و توجه خورد خورد آروم آروم، از یک ساعت توجه، از یک عمل با توجه کوچیک. اگه باز همین سخته، روزی 5 تا صلوات با توجه بفرست، روزی یه دعای اللهم کن لولی یک با توجه بخونیم برای توسل به اهل بیت، یه دونه صلوات با توجه. با توجه، من الان حواسم هست، دارم اینو هدیه میدم به امام معصوم، میخوام برسه دست ایشون و چیز خوبی رو تحویلشون بدم. توجه داشته باشم که حضرت میخوان از من بگیرن، انگار دارم با دست خودم تقدیم میکنم محضر حضرت. با این توجه، این هم شد در نیت. بعد کم کم انشالله اگه پیشرفتی بود کاری کردیم، انسان کم کم حضور خدا رو لمس میکنه. حالا برای این هم فعلا ما چه بکنیم که حضور خدا رو در زندگی لمس بکنیم؟ در عمل، در نماز، اینا هم روایته. خب من الان در نماز اون توجه رو ندارم که احساس بکنم خدا داره منو میبینه، چیکار بکنم؟ اینو از مراحل پایین شروع کنیم. الان قرآن که میخونیم، خب سخته که بخوایم توجه داشته باشیم خدا داره به ما متوجه، در کنار ماست. چی کار بکنیم؟ مرحله اول یه بزرگی رو، یه دوستی رو، از این دوستان صالح و مؤمن اینو توجه کنیم کنار خودمون. وقتی داریم قرآن میخونیم احساس کنیم توی مجلس نشستیم. الان چطور این مجلس ما معنویت داره؟ ما کنار هم که هستیم، کنار دوستانمون که هستیم، یه توجهی در ما هست، درسته؟ یه حال خوبی در ما هست. تو خلوتمون هم وقتی میخوایم قرآن بخونیم احساس کنیم تو همین جلسه ای، اولین مرحله، احساس کنیم همینجا نشستیم. این حس معنوی که اینجا داریم اونجا هم داشته باشیم. تو نماز همینطور، در روایت فرمود امام رضا که میخواد نماز بخونید، اول ما اهل بیت رو جلو خودتون تصور کنید، احساس کنید امام رضا ایستادن جلوی شما. خب نه امام رضا، احساس کنیم که آقای بهجت ایستادن، نه آقای بهجت، احساس کنیم که یکی از شاگردان کوچک آقای بهجت ایستاده. توجه میاره دیگه. همینقدر انسان، یه انسان مؤمن صالح، بابا گاهی ما اگه بدونیم یه بچه کوچک داره ما رو نگاه میکنن، وضعمون فرق میکنه، اینطور نیست؟ خیلی کارها رو انجام نمیدیم، خیلی کارها رو یه طور دیگه انجام میدیم. حالا تا برسه به اینکه آی بهجت ما رو میبینه، امام رضا ما رو میبینه، امام زمان ما رو میبینه، خدا ما رو میبینه. همین معلومه قاضی نقل شده، جوانی اومد گفت آقا من قرآن میخوام بخونم، چطور قرآن بخونم؟ ایشون فرمود که امشب که رفتی قرآن بخونی، گفت من هر شب یه ختم قرآن میکنم مثلا. ایشون فرموده بود که امشب که رفتی قرآن بخونی احساس کن من کنارت نشستم. رفت اومد فرداش ایشون گفت چقدر قرآن خونی؟ گفت آقا یه جز بیشتر نتونستم بخونم. ایشون گفت فردا شب که رفتی احساس کن پیغمبر خدا کنارت نشسته. رفت اومد گفت آقا دیشب یک سوره بیشتر، سوره کوچیک نتونستم بخونم. ایشون فهمود امشب که رفتی احساس کن که خدا کنارت نشسته. رفت فردا خبر آوردن فلانی دیشب در حین قرآن خوندن از دنیا رفت. خیلی حرفه. اگر بفهمیم خدا داره با ما صحبت میکنه، شما تصور کنید گوشی منزل زنگ بخوره، شما بردارید یه دفعه ببینید مثلا مقام معظم رهبری اون طرف تلفن میخواد با شما صحبت کنه، آدم چه حالی بهش دست میده؟ چه بسا انسان سکته کنه، درسته؟ فلان مرجع تقلید مثلا اون طرف تلفن، یه دفعه شما مواجه بشید او بخواد با شما صحبت بکنه، صداش رو بشنوید. حالا شما یه دفعه صدای معصوم رو بشنوید، حالا یه دفعه انسان با خدا حرف بزنه، خدا با او صحبت بکنه. و خر موسی صعقا، حضرت موسی اینطور شد دیگه، بیهوش شد، قش کرد. خب اینا پس مرحله به مرحله است، قدم به قدمه. اونی که مهمه اینه که ول نکن، شل نشی، این خیلی مهم. اصل ماجرا اینه، همت استقامت، این دوتا، همت و استقامت. الان میشنویم، تا یه مدتی هم گرمیم، انگیزه داریم، بعد خورد 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 آدم شل میشه، خسته میشه، ول میکنه. بعد دوباره 6 ماه بعد آقا دنبال کسی میگردیم، یه صاحب نفسی، یه استادی، یه کسی. خب همینا بود دیگه. این حرفا رو اگه عمل بکنیم مداوم، یک سال دو سال هم زیاده، 2 ماه 3 ماه جدی این حرفا رو عمل بکنیم تا ماه رمضان، با مداومت با استقامت حتما دری برامون باز میشه انشاءالله. اگه استادی باید برسه حتما میرسه، خود استاد میاد در میزنه، در این شک نکنید. استاد میاد، استاد پیدا کردنی نیست. نه اینکه نباید رفت جستجو، چرا جستجو میکنیم، پرسجو میکنیم، میپرسیم، میگردیم، ولی اگر قرار باشه انسان استفاده بکنه، حضرت موسی بهش علامت دادن، نشونی دادن، قرار گذاشتن با حضرت خضر، استاد اومد سر راه، درسته؟ اینجور میشه، استاد میاد سر وقتش. خب البته اگر انسان ظرفیت و زمینه مناسبی هم نداشته باشه، همون استادی هم که میبینه، حضرت موسی هم که باشه نمیتونه استفاده کنه، حضرت خضر رهاش میکنه. ظرفیت رو باید ساخت، زمینه رو باید، استعداد مهمه، استعداد باطنی، باطن باید آمادگی داشته باشه. خب این چند خط رو هم از مرحوم آقای قاضی بخونیم و تمام کنیم عرضمون رو. بفهم
که بنده هست کاملا با پسر برادر شوهرش وقتی میان از رو چادر دست ما میگیم که اینا نامحرم هم، مگر که ما در قلب و دلون مثل بچه خودم اینا رو دوست دارم.
بله
متلفی
چی بشه؟ نه اینا به قلب و دل و به این حرفا نیست. بله یه ماجره نقل میکردن، میگفتن اون آقا تو حیات خونش داشت کباب درست میکرد، باد میزد، دید گربه اومد کنار منقل، این تا دید گربه است همچون که باد میزد گفت بلاله بلاله. حالا انسان اگه گفت بلاله درست میشه مگه؟ دیگه کباب نیست دیگه، بوش اون گربه تشخیص نمیده. به حرف و اینا ما مثل خواهر برادریم و این مثل بچه های خودمن و قلبن فلانه و این حرفا نیست. اونی که خدا، اون ضابطه‌ای که خدا گذاشته اونو بر رعایت کرد، حد و حدودی که خدا مشخص کرده اونو باید رفت جلو. ما بنده خداییم دیگه، خودمون که از خودمون نمیتونیم حکم بتراشیم. بله و نیز خود را وادار به محاسبه و معاتبه و معاقبه به آن چیزی که شایسته و سزاوار است نمایید. محاسبه کنیم هر شبی چند لحظه، حساب کتاب، امروز چه معصیت های مرتکب شدن، چه معصیت های پیش اومد و خدا توفیق داد مرتکب نشدم، چقدر توجه داشتم در نمازم، چقدر توجه داشتم، اون ساعت مراقبه رو داشتم نداشتم، قرآنم، ذکرم، توجهم چطور بود؟ حساب بکشیم از خودمون. مثل مغازه‌ای که شب به شب دخل و حساب میکنن، حساب بکشیم ببینیم امروز چی کاره بود. پس براستی هر کسی که در صدد متذکر شدن به ذکر حق و در مقام خشیت از ذات اقدس حضرت حق متعال بوده باشد، می تواند از راه مراقبه و محاسبه و معاتبه و معاقبه متذکر گردد. اگه کسی میخواد با خدا رفیق باشه، بنده خوب خدا باشه، راهش مراقبه و محاسبه است. همین، تمامش، مراقبه و محاسبه، غیر از اینم راهی نداره. پس از این مرحله با دلهای خود به خداوند روی آورده، بیماری های گناهانتان را معالجه و مداوا نمایید و به وسیله استغفار بزرگی و سنگینی عیوب خود را کاهش دهید. آدم کم کم دیگه، حالا اگه اهل مراقبه شد، بیماری های قلبش رو میشناسه، گیر و گور کارش رو میفهمه، میفهمه از کجا داره ضربه میخوره. علامت، اینم حرف مهم، علامت این که ما مراقبه داریم چیه؟ اینه که به عیوب خودمون پی میبریم. عیوب رو استاد نباید بگه، بریم دنبال یه ولی خدای به ما عیبمونو بگیم، این حرفا نیست. عیب و انسان تو مراقبه باید بفهمه. اگه عیب و فهمیدیم معلوم میشه مراقبه داریم، اگه نه مراقبه نداریم، اگه مراقبه نداریم پیشرفت نداریم. عیب رو خودمون باید بفهمیم. معمولا عیوب ما اینطوره، خودمون که یه خورده رو خودمون تمرکز کنیم میفهمیم از کجا داریم ضربه میخوریم، مشکلمون چیه. من فهم مشکلم رو عجول بودنمه، اون یکی میفهم مشکلش روی احساساتی بودنش، رو حساس بودنش، اون یکی میفهم مشکلش روی بفهمید کم صبر بودنش، صبرش کمه، تحملش کمه، استقامتش کمه. هر کی یک مشکل اساسی داره، اینو با خودمون پیدا بکنه و با استغفار و توبه و اینها و دعا خصوصا تضرع از خدا بخوایم که اینو حل بکنه، برطرف بکنه. و بپرهیزید از اینکه حریم الهی را بشکنید و پرده های حجاب را بالا زده حرمت حرم را هتک نمایید، زیرا به راستی چنین شخصی در نظام تکوین بی آبرو و محدوک است. کسی که اهل گناه باشه ملائکه او رو هیچی به حساب نمیاره، بی آبروه پیش ملائکه. انسانی که اهل معصیت باشه، اهل پرده دری باشه، اینو تو عالم ملکوت چیزی به حساب نمیارن این آدم. گرچه خداوند کریم از روی کرمش به حسب ظاهر آبروی او را حفظ نماید و همین جزای اوست و نیازی به مجازات پروردگار ندارد. خدا ما رو با وظایفمون آشنا بکنه. روز شهادت آقا امام هادی است، از ایشون بخوایم هدایت بکنه ما رو، دست ما رو بگیره، کمک بکنه، تصرف بکنه. هرچی هست در توسله، باید دست به دامن این اولیاء خدا بود، اینها باید دست ما رو بگیرن. ما توان قدم از قدم برداشتن نداریم، انسان یک قدم نمیتونه برداره. اگر عنایت اینها نباشه، توجه اهل بیت نباشه، محبت اهل بیت نباشه، لطف نکنن در حق ما، هیچ کاری نمیشه که. بخوایم از امام هادی علیه السلام، ماه رجب روز شهادت ایشونه، از امام رضا علیه السلام که امروز شهادت نوه‌شونه، شهادت فرزندشونه، دست بگیرن از ما، کمکمون بکنن. سنها دیگه داره میگذره، عمرها داره میگذره، روز به روزم سخت‌تر میشه دیگه. مثل نهال به قول شهید مطهری میفهمود که یه وقت شما یه درختی رو دارید که یه روز کاشتن، خب آدم اگه ببینه اینو بد کاشتن میاد ورم داره میکنه میبره جا به جا میکنه. حالا این درخت اگه مون چی میشه؟ یه هفته، دو هفته، یه ماه، دو ماه، این درخت بزرگتر میشه، کندنش سخت‌تر میشه، دو سال، سه سال، پنج سال، ده سال، هرچی بگذره کار سخت‌تره. به تعبیر حضرت امام می‌فرمود هر یک روزی که بر ما بگذرد اصلاح نفس سخت‌تر خواهد شد. هر یک روز، امروز راحت‌تر از فرداست، فردا راحت‌تر از پس فردا، عقب بیفته سخت‌تر میشه، سخت‌تر میشه. بخوایم همین امروز از امام هادی علیه السلام بخوایم دست ما رو بگیرن، کمکمون بکنن، بتونیم توی این مسیر انشالله پیش بریم، هدایت بشیم، عبد صالح بشیم، مورد قبول و مورد رضای خدای متعال بشیم. یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایها الهادی النقی ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. وجيهان عند الله اشفع لنا عند در غربت این شهر چون جانت فدا شد شرمندگی از تو نصیب سامرا شد این خاک اگر تا حال سر من رعا بود بعد از عروجت تا ابد دار العزا شد. آقا جان بودی علی سوم آل علی که در حق تو مثل علی خیلی جفا شد نفرین بی پایان بران رزلی که از بغض راضی به قتل دومین ابن الرضا شد یک نیم شب از خانه بیرونت کشیدن طوری که ماه از شرم تو قدش دوتا شد پای برهنه پشت مرکب می دویدی آقا جانم قربون مظلومیتت برم قربون قربتت برم آقا جانم پای برهنه پشت مرکب می دویدی خار از ادب پیش قدم های تو پا شد بستند وقتی ریسمان را دور دستت زهرا دوباره نالش و ویلتا شد شکر خدا ناموست آن شب در امان بود با آن که با جور عدو از تو جدا شد اما مدینه داستان آنگونه شد که شرمنده بانوی خانه مرتضی شد روزه چرا از جای دیگر سر در آورد با اینکه آتش از همان کوچه به پاشون وقتی که دیدی داخل بزم شرابی امام هادی رو به بزم شراب برد متوکل ملعون وقتی که دیدی داخل بزم شرابی اشکت روان از غصه شام بلا شد در دست آن نامد دیدی جام می را تازه گریز روزت تشت طلا شد یک جمله میگویم دگر طاقت ندارم شاید کمی از حق این روزه ادا شد همه ی روزه همین یه بیت حقش ادا بشه آنجا که چوب خیزران بارفت و برگرد داشت، در از دهان شاه ما انداخ در شما بزم شراب رفتید آقا جان، عمه جانتونم بزم شراب رفت. اگه شما بزم شراب رفتید، محارم شما نبودن در مجلس نامحرم، ولی جدتون سیدالشهدا بزم شراب رفت. زن و بچه لا لا الا الله با رخت اساره لا لا الا الله مجلس نامحرم این خانم خرد سال بود زینب کبرا، قرار بود با پدر و برادران به زیارت قبر رسول الله برن. حرکت کردن از منزل چقدر راه، چند قدمی بیشتر نیست، به سمت مزار رسول الله. همین که راه افتادن چراغی بر سر مزار روشن بود، شب تاریک خلوت. امیرالمؤمنین پیشا پیش حرکت میکنه، زینب خردسال پشت سر، حسن و حسین پشت زینب، اینجور داره بیرون میاد. زینب چند ساله، سه تا مرد محافظن، سه تا مرد مراقبن. به نزدیکی قبر رسیدن، امیرالمؤمنین به حسن و حسین فرمود برید چراغ رو خاموش کنید. چرا بابا جان؟ میخوام تاریک باشه اینجا. زینبم وقتی داخل میشه چشم نامحرم به قامتش نیفته، نامحرم زینبم رو نبینه. این خانم خردسال کجا؟ اون خانم ماتم دیده و مصیبت زده کجا؟ 40 منزل 40 شب زینب رو بردن، به نامحرمانشون دادن. حالا مجلس یزید، مجلس حرامیان، لا لا الا الله. عرض روزم همین باشه. ورودی شهر شام، پشت در کاخ یزید. راوی میگه زینب کبرا سرش پایین بود، یه وقت سر رو بالا آورد. همین که سر رو بالا آورد، دید سری به نیزه بلند است در برابر زینب. خدا کند که نباشد سر برادر زینب. همین که نگاهش به سر روی نیفتاد، شروع کرد زجه زدن، گریه کردن، لا لا الا الله. شمر حرامزاده تا عشق زینب رو دید، دست کثیفش رو بالا برد، با سیلی به صورت زینب. حسین جان و سیعلم الذین ظلمو ایم انقلب ینقلبون الا لعنت الله على القوم الظالمين.